من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنبیه اول که بررسی اخبار ترجیح بود تمام شد. کلمه ای که باقی مونده است راجع به مخالفت عامه است که آخرین مرجحی بود که متعرض شدیم. مرحوم شیخ انصاری در بیان این که مخالفت عامه چگونه مرجحی هست بیانی داره، بیان قویلی داره. چهار احتمال ذکر کرده است. این که مخالفت عامه مرجح باشد، تعبد محض باشد، یک احتمال. احتمال دوم اینه که از جهت اقربیت للواقع باشد. مخالفت عامه، مخالف عامه اقرب للواقع است. سومم احتمال داده که مخالفت عامه مطلوبیت نفسیه داشته باشه. مثلا خوب و مطلوب شاره که ما با اونا مخالفت بکنیم، نفسی طریقی نیست. اون نه، مخالفت مطلوب لفظیه، اونجا مطلوب نفسی نیست، تعبدی. وجه اینه فقط گفته به مخالف عمل کن، طریقی اونجا. سومی نفسیست. چهارم هم اینه که فرموده احتماله که میخواد بفرماید اونی که وفاق عامه او صدر انا تقیتن، میخواد بیان کند که صدوری تقیهی هست، اصالت الجهد درش راه ندارد. احتمال اول و سوم را تضعیف کرده، گفته اینا خیلی بعید است. تعبد محض مخالف را بگیر خیلی بعیده. یا مخالفت را دوست دارم، دوستی نفسی باشم، مطلوبیت نفسی، گفته اینا بعیده. دوران امر است بین اول و بین دوم و چهارم. دوم اینه که الان عرض می کنم، دوم اینه که فرموده خذ به ما خالف العامه، از باب اینه که مخالف عامه اقرب به واقع است. نکتش تعبد نیست، علت داره. حالا عرض میکنم صبر بکن تا برسیم دیگه. دوم اینه که چون اقرب الواقع است. شواهدی هم ذکر کرده که به ذهن ما همینه که میخواد بفرماید خذ به ما خالف العامه، چون در موافق عامه در اون جو کذایی شبهه بوده، ریبی بوده که اون ریب در مخالف عامه نبوده. وجه اخذ به ما خالف العامه این بوده که اقرب الواقع است. شواهدی بر این مطلب هست، از جمله در ذیل مقبوله عمر ابن حنزله بود که ما خالف العامه ففیه رشاد، مخالفت عامه درش رشاد، رشد و حقیقت است. در بعضی از روایات بود که این که عامه میگیم خلاف عامه را عمل کنید، چون اینها اون مرفوعه ارجایی اونها می آمدن از امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام سوال می کردن، بعد خلافشو الغا می کردن. خب این سبب میشه که خیلی از اقوال اونها خلاف واقع بشود. شواهدی را ذکر کردم مضافن که خود همین مرجح قرار دادن هم به همین معنازش انسباق پیدا می کند. به ملاحظه جوی که اون زمان بوده نمیتونستن بیان حقیقت بکنن، میفرمودن اونی که شبیه اونها حرف زدیم شما قبول نکنید، بیان حقیقت محضور داشته است. وقتی در این جو که اونها دشمنان ما بودن، اونها با شیعه دشمنی داشتن، اکثریت بودن، حکومت دست اونها بوده، خوف از اونها بوده، اینا موجب میشه که وقتی فرمود مخالف اونها را بگیر موافق را رها کن، از این بابه که اون موافقه شبهه عدم حق دارد، شبهه این را دارد این که صادر شده از جهت خوف بوده، به خلاف اون که خلاف عامه، او برعکس اونی که خلاف عامه برای بیان واقع صادر شده است، برای بیان حقیقت صادر شده است. به ذهن همین میزند این تطویل مرحوم شیخ انصاری، همانطور که مرحوم ناینی فرموده تطویل بلا طائل، واضح است از خود عنوان چنین به ذهن میاد، شواهد و قرائن هم از همین حکایت دارن که موافق عامه ریب دارد، دوری از حق است، به خاطر خوف صادر شده است، به خاطر جهات تقیه صادر شده است، به خلاف مخالف عامه که این شبهات را نداره، او اقرب الی الحق است. این دومین احتمالی که مرحوم شیخ انصاری آورده است و تأیید کرده، و باز دوباره مضعفاتی دیگه نار نگاش کنید کار نداریم. معارض داره. خب حالا در فرد تعارض داریم صحبت. خب وقتی معارض داره عکس میشه مسئله، اینا هیچ ربطی به اون نداره. بله کم تأمل بفرمایید، این هیچ ربطی به هم نداره، تعارض داره، فرض تعارض رو داریم صحبت میکنیم. بله این فرمایشیشون رو مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده در اون فین نرشت فی خلافهم، گیر کرده که هیچ جوری معنا بکنیم فین نرشت فی خلافهم، در خیلی جاها اونا با ما موافقن، چجور رو فرموده فین نرشت فی خلافهم، ما میگیم ما یه جور جواب میدیم فین نرشت فی خلافهم مطلق مراد نیست، این زمانیه که تعارضی در بین باشه که در مقبولم فرض تعارض است، فان فی ما یخالف العام رشاد فرض تعارض است، در جایی که مولای اینجوری در اون جو داره صحبت میکنه، اونها هم بنای مخالفت دارن که نسبت دادن به ابی حنیفه که میگفته که من هر چیزی را بله میخوام مخالفت کنم با بله میخوام مخالفت کنم با امام صادق با ابی عبدالله، هر چرا او بگوید من خلاف اون را میگویم. شیخ انصاری را آورده حکایت شده، بعد گفته که من نمیدونم در رکوع و سجود جعفر ابن محمد آیا چشماش میبنده یا نمیبنده، که این را هم باز مخالفت بکنم. بله، ملا رحمت الله نوشته، گفته حکایت شده که یک چشمش میبسته یک چشمش باز باشه که قطعا مخالفت کرده باشه. حالا امثال اینا زیاد بودن، بنا داشتن دیگه، بنا بر این بوده که کثیری از اینها با ائمه ما، با شیعیان مخالفت داشتن، عداوت داشتن، منازعه داشتن. در این جو دو تا خبر متعارض اگر صادر می شود و می فرماید خذ ما خالف العامه، انسباق پیدا می کند به این جهت، چون مخالف عامه اقرب است از موافق، موافق به ذهن می زنه که تقیه است. در اون روایت هم دارم ما یشبه قول الناس ففیه تقیه، ما یشبه فیه قول الناس ففیه تقیه، همینو به ذهن می زند. و اما احتمال چهارمی که مرحوم شیخ انصاری داده است، احتمال چهارم اینه که کار به اقربیت الی الواقع نداریم. امام علیه السلام میخواد حکم بکند که اگر دو تا خبر آمد متعارض بودن، یکی موافق عامه یکی مخالف عامه، حکم کرده است بر این که موافق صدر تقیتن. حکم شارع به اینه که اصالت الجهت را در موافق الغا کرده است. کاری به این که اقرب الالواقع نداره، یه حکمی از امام علیه السلام صادر شده است. اذا ورد علیکم خبران متعارضان، احد ما موافق عامه والآخر مخالف عامه، الموافق محمول على التقیه، همینی که علمای ما انجام میدن که موافق را حمل بر تقیه میکنن، حضرت هم فرمود الموافق و صدر تقیتن. اینم یه احتمال چهارمیه که فرقش با احتمال اول، اول باز به این جهت هم اشاره نداره، فقط تعبد محضه، به تو میگیم به مخالف عمل کن، چه کار داری، چرا، چرا نداره، تعبد محض یا تعبد به این که تقیه هست یا مطلوبیت نفسیه، این سه احتمال مردوده. همون احتمال دوم شیخ انصاری متعین است و البته این جهات مضر به اصل ترجیح نیست. این که روایات خبر موافق را مرجوح دانسته است، خبر مخالف را مقدم دانسته است، در این بحث نداریم. حالا جهتش چیست؟ برای شیخ انصاری مفیده، برای در باب تعدی مخواب کند. حالا نفهمیمم جهتش چیه، چرا آیا تعبد محضه، یه جهتی در بینه، این ضرری به اصل مرجحیت نمیزند. بتونیم وجهش رو پیدا بکنیم یا نتونیم، این ضرری به اصل مرجحیت نمیزند. اینه که مرجح بودن مخالفت عامه، بله، حالا مرجح مخالفت عامه به هر جهتی، یه جهتی که جای مخالفت داره، عموم عامه، اخبار عامه، نمیدونم حکام عامه، یا یک حاکم، حتی یک قاضی، یک نفر، یک مفتی. امام علیه السلام ممکنه مبتلاست به یک مفتی سرشناسی که یک تقیعن موافقت با همون، بله، خبر را مرجوح می کند. هازی تتمت الکلام، در تنبیه اول که مرجحاته، و اما تنبیه دوم، نه دیگه، حکم کرده بین که تقییتا صادر شده ممکنه یعنی هیچ نظری نداره واقع را تو چه کار داری؟ میگه من خود شیخ انصاری برای ثمراتی بار کرده که سیعتی در ثمرات گفته این دوتا معنا ثمره داره کما سیعتی یکیش همی که الان اشاره کردم تعدی از منسوسه به غیر منسوسه که از ثمراته که اگر گفتیم به ملاک اقربیت هست میشه تعدی کرد اما اگر گفتیم نه شارع مقدس ما را تعبد کرده که ما وافق العامه صدرت محمول علی التقیه چیکار داریم صحبت واقع نیست نظر به واقع نیست نمیشه ازش تعدی خب حالا اجازه بدیدیم را در ادامه ابحاث تالیه اینو دوباره برمیگردیم ثمره ای که شیخ انصاری بار کرد تنبیه ثانی در خصوصیات تخییر بحث میکنیم تا به حال خصوصیات مرجحات حالا خصوصیات بله تخییر که سابق بعضیشو وعده دادیم قد مر که اخباری که استدلال شده است به اون اخبار بر تخییر یا سندن قاصرن یا دلالتن یا هم سندن و هم دلالتن در وقت تعرض این اخبار ما یک خبری پیدا نکردیم که سندن و دلالتن بر تخییر دلالت بکند حالا تخییر مطلقا یا در خصوص متعادله تخییر در مسئله اصولیه را ما دلیل پیدا نکردیم در مثبال اصول فرمود که مضافاً بین که دلیلی بر تخییر نداریم تخییر اصلا معرض عنه فقهای کلامی که اون وقت نقل می کردیم و می گفتیم سیعتی تخییر را ایشون میگه که مورد عمل علما فقها عند المواجهه بالاخبار المتعارضه نیست یه منبهی آورده اعراض را ایشون موهن نمیدانه یه منبهی آورده که مثلا تخییر گفتنی نیست لیکن در ذهن ما اینه که تخییر معرض عن اصحاب نیست. اون که معرض عن اصحابه مختار ایشونه که تساقط باشه. تساقط معرض عنه. تخییر معرض عن نیست. ادعا شده است که در خبرینی که مزیتی ندارد احدهما بر آخر ادعا شده است که لا خلاف در تخییر بین الخبرین متعادلین خلافی درش نیست صاحب معالم میگه خلافی در این مسئله نیست قبل از صاحب معالم مثل مرحوم شهید ثانی شهید اول مثل محقق محقق در اصولش در معارج الاصول میگه اگر که مرجحی در بین نبود اول این مرجحاتو میارد میگه اگر مرجحی در بین نبود تخییر شیخ طوسی در عدت الاصولش بعد از فقدان مرجحات میگه تخییر در مقدمه استبصار اونجا فرموده که بعد از فقدان مرجحات فرموده و روی عنهم که اگر دو خبر متعارض رسید و مرجحی نداشت تخییر کلینی هم که عبارتش خوندیم میگفت لیش شیعون اوسع ولا احوت از قول به تخییر. محقق در معتبر هم چند جا رفقا پیدا کردن، اونم میگه اینجا دوتا خبر متعارض است. تخییر نسبت به تخییر گفتن گفتن شهرت، گفتن خلافی نیست. تساقط را به اهل سنت نسبت دادن که بعض عامه قائل به تساقط بودن. چجور شده که در مصباح الاصول تخییر را که ان میخواد بگه معرضون عن هست، در حالی که معرضون عن تساقط است. احدی تا اونجا که ما تتبع کردیم و بعضی تتبع کردن، احدی از شیعه در اون ازمنه سابقه، شاید شیخ انصاری هم میگه مسلمه تخییر اندل، آخوندم گفت قبل از این، بله قبل از اینها لااقل در اون صدر اول ما احدی پیدا نکردیم که قائل به تساقط باشند. ممکنه سید مرتضی بیش کدوم از دو خبر متعارض عمل نکرده باشه، منتها او به خاطر اون مبناشه که میگه خبر واحد بلا قرینه حجت نیست، یا ابن ادریس حتی. ولیکن این که خبر واحد را حجت بدانن در متعارضین قائل به تساقط شده باشن، ما احدی از اصولیین و فقها را پیدا نکردیم، بلکه عکسش که قول به تخییر است طبق اون که ما تتبع کردیم پیدا کردیم. لذا بعضی ها گفتن آقا درسته که خبر تخییر ضعیف السند است، به ایه ما اخسته من باب تسلیم و سعکه، خبر کلینیه مرسلیه، خبر شیخ توسیه مرسلیه، خبر حسن ابن جهمه مرسلیه، درسته که اینها سند ندارن ولیکن مجبورن به عمل مشهور. عمل مشهور جبر می کند ضعف سند را. بعضی از این بر افتادن که ضعف سند اونها را گفتن مجبور است به عمل اصحاب. حالا این فرمایش هم ما نمیتونیم قبول بکنیم، نمیتونیم باور بکنیم، چون به این چند نفر شهرت درست نمیشه. حالا کلینی فرموده، شیخ طوسی فرموده، محقق فرموده، علامه فرموده، بله، ولیکن این مقدار اون خیلی تلاش کردیم که بله مزاحم بعضی از دوستانم شدیم که نگاه کنن، ولی پیدا نکردیم عده زیادی را که اسمش بگذاریم مشهور. گذشته این که اینهایی که تخییرم گفتن همشون این روایات را آوردن، یه چیز زایدی نیاوردن. کلینی همون روایت را آورده، شیخ طوسی همون روایت را آورده، نمیدونم مثل محقق، اینها همین روایات را آوردن، یه چیزی اضافه از اینها بوده به دست ما نرسیده بعیده. شهرت جابر ضعف سند است، به شرط اینکه ما کلام معظم را پیدا کنیم، اینجا پیدا نکردیم. شهرت جابر ضعف سند است اگر ندانیم مدرکشان، مدرکش را ندانیم، میگیم اینا تلقی کردن از اصحاب ائمه صدرن عن صدر، از واضحات بوده. ولی چون مدرکشون اینجا معلومه، زیادم نیستن، نمیتونیم ما ضعف سند این اخبار را با شهرت درست بکنیم. اینه که نه از او طرف که معرضان عن اصحابه، نه از این طرف که معمول به مشهوره. نه، هر دو اینها را ما گیر داریم. نه که گیر داریم، اعراض قطعا باطل است، جبر به شهرت هم برای ما صاف نیست. اللهم اللهم الا ان یقال، گیری که ما از زمانی که بحث اخبار تخییر را شروع کردیم دغدغه را داشتیم و همینجور دنبال می کردیم و بعضیار می گفتیم نگاه کنن کتب قدما روایات ببینیم چی میشه آخرش. آخرش این شده که الا ان یقال، تأیید بکنیم قول به تخییر را، الا ان یقال که بین فقهای صدر اول، بین روات این قضیه واضح بوده، مسلم بوده که اگر دو خبر متعارض بودن، تعادل داشتن، مزیت نداشتن، تخییره. کسی اگر ادعا بکند که تخییر امر واضحی بوده بین اصحاب ائمه و به اصحاب ائمه و بعد فقهای صدر اول، اگر کسی این را ادعا بکند، بله خیلی دور از ذهن نیست. چرا؟ چرا دور از ذهن نیست؟ چون مثل کلینی، مثل کلینی در دیباجه کافی اساس کار را تخییر قرار داده و نسبت داده به امام به نحو قطعی، بعد از این که فرموده امام اطلقهو و مرجحات را بیان می کند، بعدش فرموده که روایت شده، باز همون العالم امام علیه السلام و السلام فرموده به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، همین جمله، این جمله را اسناد قطعی میده به امام علیه السلام. در ذیل موثقه سماعم که میرسد که دو تا خبرن با هم تعارض کردن، احد و ما یعمر و الاخر ینها، اونجا میگه و فی روایت اخرى به ایه ما اخذت من باب تسلیم، بله کان ثوابا یا وسعک به این مضمون. این کلینی. شیخ طوسی در مقدمه استبصار میگوید و روی عنهم که اگر دو تا خبر با هم تعارض داشتن و این مرجحات نبود، تخییر. روی عنهم میگد از همه ائمه روایت میکنم، مثلی که در یه چیز طبیعی هم هست، روایات در زمان امام باقر، زمان امام صادق، زمان امام رضا علیه السلام یک اختلاطی پیدا کرد. یه عده آمدن نقل روایت کردن، یک عده آدمهای نادرستی نقل روایت کردن، یه عده انسانهای جاهلی درست بودن، جاهل بودن، و بر اثر این نقلها زیاد شده بود در اون زمان، افراد زیاد شده بودن، به طور طبیعی اخبار متعارض زیاد شده بود. اختلاف روایات در زمان خود ائمه مطرح بوده، مثل یونس ابن عبدالرحمن کتاب نوشته در تعارض ادله، بعض روایات دیگر کتاب نوشتن، سوالات زیادی از ائمه کردن. بعید نیست کسی ادعا بکند که خب این روایات تعارض کردن، چه باید کرد؟ سوالهای فراوانی شده است از همه هم از امام صادق علیه السلام، هم از امام رضا علیه السلام، این جمله به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا، این بعید نیست، دور از ذهن نیست که مشهور بوده بین اصحاب ائمه، مشهور بوده در صدر اول حسن ابن جعم که از خواص امام رضا علیه السلام است، درست روایت مرسله از امام رضا علیه السلام نقل می کند که دو تا حدیث آمده است چیکار بکنیم، اونجام حضرت به حسن ابن جعم که از اجلای و ظاهرن دنبال همین مسائل بوده و میخواسته اینا رو حل بکند، اونجام داره به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، همین جمله در همون مرسله تکرار میشد. عرضم به خدمتتون دیگه در روایت بله حسن ابن جعم اینجاست، بله مثلا دیگر بزرگان کی مثلا مفرد؟ نائینی تخییر را قبول داره، آخون، شیخ انصاری، اینا ادعای شهرت میکنن، ادعای وضوح میکنن، تخییره. ببینید بزرگان اینا زمیمه میکنیم دیگر، در کسی اطمینان پیدا کرد، ما مثل شما کورباطنی منوز اطمینان پیدا نکردیم، ولی جا داره کسی اینجا اینطور بگوید. بله روایت حسن ابن جهم، بله اونجا داشت که ممکنه اللهمش بیگیره بعضیا، دعاش مستجاب بشه در حق بعضیا، نباید ناامید بود. بله روایت حسن ابن جهم کجا علامت گذاشته بودیم پیداش نیست، روایت چندم بود خوندیم اینجا، بله روایت باب ما 446 گفتیم، از عرضم به خدمت شما جامع حدیث نقل می کنیم، روی عن الحسن ابن جعم رضا علیه السلام قلتو، بعد از اینکه گفت فقس علی کتاب الله، بعد فرمود یا و کلاما ثقتون به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایما الحق، فقال اذا لم تعلم فموسعن علیک به ایهما اخذت. اینا توی این کتاب جامع حدیث میخونیم، عرضم به خدمت شما در اون فقه رضوی هم هست که در اون باب حیض که دو تا روایت هست، یکی روایت ده یکی روایت 18، اونجا هم میگه که تخییر دیگه، به هر کدام میتونی عمل بکنی. حالا اینا معیداته. در اون روایت بله در اون روایت نماز در محمل، روایت علی ابن مهزیار، در روایت علی ابن مهزیار اینجور بود که بله فوق علیه السلام موسعن علیکه به ایتن عملته. اونجا ما گفتیم به ایتن عملته از باب اینه که حجه تخییریر نمیرسانه، اشکال دلالی کردیم در روایت علی ابن مهزیار، ولیکن این روایت را بله هم تبرسی و هم شیخ در باب سجود ایجور نقل کردن، الا انقال به ایه ما اخذت من جهت تسلیم کان ثوابا، که ظاهرش حجیت تخییریه. روایت نماز در محمل بر نقل شیخ طوسی، بر نقل تبرسی، ولی اونم سندش گیر داشت ظاهرن، بله اون ظاهرش تخییر در مسئله اصولیه. مضاف بر عمل اصحاب هم همون مقداری که پیدا کردیم، ما جبر را قبول نداشتیم ولی زمیمه را قبول داریم. این جمله در روایات زیادی آمده است، در کلمات سابقین این جمله آمده است، عمل مشهور لا خلاف مشهورم که هست، اگر کسی از اینها اطمئنان پیدا کرد، وسوخ پیدا کرد که خبران متعارضان در وقتی که مرجحی نیست، مخیر هستیم به هر کدام اخذ بکنیم. اگر کسی وسوخ پیدا کرد فبها، و اگر گفت نه اینا بله مرسلات هستن، عمل مشهورم به عنوان مشهور برای به اینها عمل مشهور به ما هم مشهور به این روایات ثابت نشده است، خب تأخیر را منکر میشد دیگه. تأخیر که منکر شد، تساقط اصل است. اصل اولی در خبرین متعارضین تساقط مبنای مرحوم آقای خویی انکار روایات تأخیر است و رجوع به اصالت و تساقط. این دیگه شما و گفته هایی که در این مقام بزرگان فرمودن. ما تو ذهنمون اینه که تأخیر اقرب به ذهن است، اطمئنان نداریم ها، ولی جرأت خلافش هم نداریم. دو خبر متعارض که ترجیحی نداشته باشن، اینجا اقرب به ذهن اینه که تساقط نمی کنن. تساقط رأی بعض عامه بوده، در میان شیعه تساقط قائل نداشته. بله اینه که میگم دیگه، این بستگی داره که ندم میان شر روایی داره اینجا، اونا عقلیه، معاملات عقلیه، عیبی نداره. منشأ روایی دارد، تأخیر خلاف سیره عقلای تساقط میگن سیره عقلا. چی فرمودید شما؟ نه فرمایید دیگه، اینا تأخیر در حجیت بود دیگه، گذشت دیگه، یعنی هر کدوم اخذ کنیم معذوریم، گذشت، تأخیر معقوله. شما باز برگشت بحثی سابق، سابق بحث در این بود که تأخیر ثبوتاً ممکنه یا نه. یه وجهی برای امکانش درست شد که اون وجه گفتیم در اول بحث اخبار تأخیر اینجا تطبیق شده. حجیت تأخیریه، مخیر هستی به هر خبری، به هر خبری اخذ بکنیم، امباب تسلیم کان ثواب. خب حل کردیم، باز به عقب بر نگردید. اولا اخبار احتیاط توقع مثل اینا نبود، شرح حالش ضعیف و سند بودن. ثانیا گفتیم نص و ظاهرن دیگه، تأخیر نص در عدم، همون جوابی که در باب براءت دادن، اونا رو حل کردیم، تمام شد. خب حالا بناءً معلوم شد که تأخیرم حرف بی‌ریشه‌ای نیست، گفتنیه. حالا بناهن این که ما به اقوال علما منظمتن به روایاتی که عرض کردیم، اگر گفتیم تأخیر عند فقدان المرجح تمام است، این جمله را قبول کردیم. به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک یا کان ثوابا، هر دو عبارت در روایات آمده. خب اگر قبول کردیم خصوصیت اولایی که بحث میکنیم، خصوصیت اولا بحث میکنیم در خصوصیات تأخیر من جهات الجهت الاولا، این که فرموده به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، مراد از این اخذ چیست؟ اخذ عملی مراده. به ایه ما اخذت، اخذ کردی یعنی بر طبقش عمل کردی، من باب تسلیم از بابی که بله اونا فرمودن تسلیم امر خدا و تسلیم امر معصوم علیه الصلاة و السلام. به ایه ما عملت، اخذف عملی مراد باشد. ایه ما اخذته بله کان ثوابا. آیا اخذ مراد اخذ عملی است یا نه؟ به ایه ما اخذته من باب تسلیم و سعکم، اخذ به معنای التزام، اخذ علمی که در بعضی از تعبیرات آمده اخذ علمی، نظیر اون که در روایت یونس بن عبدالرحمن سوال می کند امن آخذ و معالم دینی، آخذ و معالم، اخذ بکنم یعنی یاد بگیرم. اخذ در روایات به معنای یا فراگیری و یاد گرفتن و تعلم هم استعمال می شود. اینجا بگیم به ایه ما اخذته یعنی هر کدامو اخذ بکنی، بگید این حجت من باشه، این طریق من باشه. به واقع اخذ علمی ممکنه اصلا اینجا عملی هم در کار نباشه، فعلا وقت عمل نیست، محل ابتلای شما نیست، ولی الان یکی را بنا گذاشتید، میگن تو عبارات هست ملتزم شدید، التزام، اخذ یک نوع التزامه، التزام قلبی، بنا گذاشتی که این حجتت بشود، همی که بنا گذاشتی این حجت، ما دو تا خبر تعارض کردن، ما یکی گرفتیم، آقا اینو اساس کار ما ای باشه که در آینده بر طبقش عمل بکنیم، یا به مردم بگیم مثلا فتوا بدیم. آیا مراد ایه ما اخذته اخذ عملی مراد است، یا این که مراد اخذ علمیه؟ تأمل بفرمایید در این جهت، انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد.